بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجز و طهرهم تطهیرا. یا ابا ذر لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی النوم و الاکل. پیامبر اکرم امر می کنند که برای هر کاری نیت داشته باش. نیت در لغت به معنای قصد است، اراده و عزم. در اصطلاح قصد و انگیزه اختیاری انسان بر انجام کاری رو میگن. ارزش هر عملی به نیت آدمی است. نیت المؤمن خیر من عمله. در روایات معصومین شالوده و اساس هر کاری نیت و قصد از انجام اون بیان شده. اینکه افراد با چه انگیزه‌ای مبادرت به انجام کاری میکنن. گاهی فردی با خردگیری به دنبال تحقیر افراد و دیگران است، اما یک معلم دلسوز با خردگیری از شاگردانش به دنبال تربیت اونهاست. پس خردگیری اگر با قصد تحقیر است، این میشه عمل سوء، ولی اگر با قصد تربیت هست، این میشه عمل خیر. از منظر علمای اصول احکام شرعی به دو دسته تعبدیات و توسلیات تقسیم میشن. تفاوت تعبدیات و توسلیات در لحاظ بودن نیت و قصد قربت است که لازم تعبدیات رو با قصد قربت برای رضای خداوند متعال انجام بده. هر عمل عبادی که از قصد قربت خالی باشه، این پذیرفته نیست و مقبول نخواهد بود. در این فقره از نصیحت پیامبر اکرم می‌فرماد حتی کارهایی مثل خورد و خوراکت و خوابیدنت که جنبه عبادی ندارد و در آن قصد قربت شرعاً لازم نیست، اینها رو هم با نیت انجام بده، به قصد قربت انجام بده. لیکن لکفی کل شیء نیه. جمله با فعل امر آغاز شده و لزوم نیت رو میرسونه. ولی مگر انسان کارهاش رو بدون قصد و اراده هم انجام میده که حضرت لزوم نیت رو یادآوری میکنه؟ مگه میشه کاری بدون قصد باشه؟ هر کاری رو انسان یه اراده ای میکنه. پاسخ این است که بله، همه کارها با یک نیتی انجام میشه، ولی مقصود حضرت در اینجا مطلق نیت نیست، بلکه مراد نیت قربت است، قصد قربت است برای رضای خدا. در کارهای ساده هم می شود قصد تقرب کرد. مثلا غذا می خورم برای رضای خدا که طاقت و توان عبادت یا جهاد یا خدمت به مردم رو داشته باشم. استراحت می کنم برای اینکه توان و بازیابی توان خودم رو داشته باشم برای خدمت به مردم یا عبادت، انجام وظایف اجتماعی. در چنین فرضی میبینید که واجبات توسلی با امور عادی شخصی هم رنگ و بوی عبادت به خودش میگیره. امور کاملا شخصی است، ولی وقتی با نیتی عبادی همراه میشه، رنگ و بوی تعبد میگیره. حتی اکل و نوم در این صورت خواب و خوراک عادی نیست، بلکه مقدمه است برای اتیان واجبات. اینکه همه کارهات رو با نیت انجام بده، یعنی برای رضای خدا، با این بیانی که عرض کردیم. خب اینکه مراد از وجوب تعلم چه علمی است رو در بحث سیاست خارجی مطرح می کنیم و بحث کردیم. گفتیم چند احتمال وجود دارد. احتمال اول همون فرمایش مرحوم علامه در المیزان که حمل بکنیم علم را بر علم دین و توحید. حمل کردن بر علم دین و توحید قرائنی دارد و ممکنه به لحاظ معنوی انسان احساس مثبتی بهش دست بده، ولی اشکالاتی هم به این تقیید وجود دارد که اشکالات رو در جلسه گذشته گفتیم و توضیح دادیم. چهار اشکال اجمالاً بیان کردیم. احتمال دوم، بعد از این که بررسی کردیم موضوع منحصر بودن علم که واجب است تعلم او بر علوم توحیدی، این که بگوییم مراد از لزوم تعلم مطلق علم است. هر علمی، هر دانشی، هر یک از شاخه‌های دانش به دلیل شرافت علم و سودمند بودن اون برای بشر و از طرفی اهمیت و تأکید قرآن بر تعقل، تفکر، تأمل در خلقت، در آفرینش آسمان ها، آفرینش زمین، آفرینش خود انسان، با توجه به این تأکیدات و سودمند بودن علوم بگیم مراد هر علمی است. چرا که انسان ها هر مقدار که بیشتر بدونند به خالق هستی نزدیکتر هم خواهند شد. آیات زیادی از قرآن انسانها رو به تفکر و تعقل و تعمق فراخونده. خب این تفکر و تعقل به این گستردگی که در قرآن مورد تأکید واقع شده فراتر است از علوم توحیدی، فراتر است از علوم دینی. بنابراین نفس تعقل اقدام مثبتی است و وقتی تعقل و تعمق و تفکر همه این ابعاد رو در نظر میگیره، تعلم در همین ابعاد در همه زمینه‌ها امری راجع است. در قرآن آیات زیادی هم داریم که این موضوع رو باز میکنه و بهش تأکید میکنه. مثلا آیه شریفه سوره سبأ، قل انما اعظکم بواحده، یک موعظه میکنم شما را، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، به تنهایی و با دیگران، دو نفر دو نفر، تنهایی در راه خدا قیام کنید. ثم تتفکر، بیندیشید. در راه خدا قیام کنید. در راه خدا قیام کردن یک لفظی است که قیدی ندارد. قیام لله می تواند عبادت باشد، جهاد باشد، دستگیری از ضعفا باشد، کمک به مجروحین باشد، کمک به معلولین باشد، همه اینها می تونه باشه. تفکر هم مطلق است در اینجا، هیچ قیدی ندارد. در هر زمینه‌ای که لازم است تفکر کنید، تفکر کنید. در هر زمینه‌ای که لازم است برای خدا قیام کنید، قیام کنید. پس ملاحظه می‌کنید اطلاق آیه شامل هر تفکر و هر قیامی می شود. یا در آیه دیگر که سوره بقره هست، کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، خداوند متعال آیات رو برای شما این گونه بیان می کند تا تفکر کنید. درسته آیاتی که خداوند متعال مطرح می کند، نشانه هایی رو که میگه از عظمت هستی میگه که شما تفکر کنید، از عجایب خلقت میگه برای اینکه تفکر کنید، از آسمان و زمین میگه برای اینکه تفکر کنید. تفکر در همه اینها در مجموع انسان رو به خدا نزدیک میکنه، چون پی میبرد به خالق هستی. ولی امر به تفکر در همه زمینه ها کرده، امر به تفکر منحصر در مورد خاصی نیست که بگیم این مسئله فقط مسئله است که امر به تفکر درش شده. پس اینجا هم به طور مطلق است. یا در آیه دیگر که باز از تفکر سخن میگه، آل عمران، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. تفکر در هستی، هستی شناسی، هستی شناسی، بله، هر یک از ورق یا برگ درختان میتواند دفتر بزرگی باشد برای خداشناسی. این درست. ولی الان اینجا خداوند متعال امر به هستی شناسی میکنه، تفکر در خلقت آسمان و زمین، ستاره ها، قعر دریاها. این تفکرات به هر جهت کمک میکنه به دانش بشر، و دانش بشر ممکنه که برای توحید هم کمکش بکنه، کمان که برای امور دنیایش هم کمکش میکنه. تفکر در نحوه طیران خفاش ها و پرندگان ریز، شما میبینید که درسته انسان ها رو به خدا نزدیک میکنه، اما به اونها هم یاد میده که چجوری ریز پرنده ها رو تولید کنن. روی پشه مطالعه میکنه، به خدا نزدیک میشه، اما در این حال همین انسان از روی ساختمان و ساختار وجودی این حیوان حشره ریز قادر میشه که ریز پرنده ها رو تولید بکنه. پس دعوت به تفکر مطلق تفکر است. وقتی انسان ها تفکر میکنن، بله، علوم توحیدیشون اضافه میشه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. لعل و عصای دی هم تفکر در آسمان و زمین بکنن، اما به علوم توحیدیشون اضافه نشود. یا در آیه دیگری که باز دعوت به تفکر میکند، سوره انعام دارد که قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، نابینا و بینا با هم مساوی هن؟ نه، مساوی نیستن. شما مقایسه بکنید بین بینا و نابینا، اینها با هم مساوی نیستن. اونی که میبینه ادراک میکنه و با ادراکش معارفش اضافه میشه، دانشش اضافه میشه، اما اون که نمیبینه نه. افلا تتفکرون، یا فقصص القصص لعلهم يتفكرون، داستان پیشینیان و انبیا رو بگو شاید اینها ببینن، تفکر کنن، عبرت بگیرن. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، ما آیات الهی رو تشریح میکنیم برای کسانی که بخوان پند بگیرن و تفکر کنن. یا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در مطالعه آفاق و انفس نشانه های زیادی است برای اهل تفکر. حالا نشانه هایی که یعدی الی توحید یا نشانه هایی که یعدی بر استفاده از این دانش ها در علوم زندگی و روزمره. در سوره حشر و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ما مثال هایی رو که میزنیم از ابعاد مختلف هستی، اینها امید است که مردم رو، انسان ها رو به تفکر وادارد. پس اینجا باز تفکر مطلقه، انسان ها با تفکر، تعقل، تعمق به ادراکاتشون اضافه میشه. بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. از اونها بپرسید، از دلائل روشن و کتب مثل زبور و اینکه ما قرآن رو بر تو فرستادیم، انزلنا الیک الذکر، برای اینکه برای مردم روشن و واضح کنی، توضیح بدی، شاید در اثر این توضیح اونها به تفکر واداشته بشن. پس اصل تفکر باز اینجا مورد توجه. انا انزلنا قرآنا عربیا، تا اینجا آیات تفکر رو ما گفتیم، از اینجا به بعد آیات تعقل. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، كذلك يبين الله الآيات لكم لعلكم تعقلون، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم. ببینید مراحل سیر به وجود آمدن بشر و رشد انسان رو داره میگه، تا اینکه بالاخره پیر میشید و منکم من یتوفا من قبل، یه عده‌ای از دنیا میرید، ولی تبلغو عجلا مسما، بعضیاتون هم به اون عجل میرسید. همه اینا رو میگیم برای اینکه تحقق کنید. همه این آیات، چه آیاتی که به تفکر یا به تعقل دعوت می کند، سیر در آفاق و در انفس، مطالعه در خلقت و هستی، در نگاه قرآن همه اینها مطلوبه و به سفارش شده. قرآن به بهانه های مختلف آهاد بشر را به تعقل و تفکر سفارش می کند، تا از این را به عظمت خالق هستی پی ببرن. گاهی مسیر تفکر در خلقت زمین و آسمون ها رو برای پی بردن به عظمت هستی، خالق هستی سفارش میکنه. گاهی میگه خودتون رو، من عرف نفسه فقط عرف رب. بعضی وقتا میگه تفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خلقت انسان رو همونجور که آیه رو که عرض کردیم مورد تاکید قرار میده، تا از طریق مراحل طبیعی خلقت انسان، انسان به مطالعه و تفکر توجه کنه. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه، از خاک، سپس از نطفه، ثم من علقه، ثم یخرجکم طفلا. ببینا مسیر مطالعه است، مسیر تعلم است، مسیر شناخت است. از این آیات استفاده میشه که تعقل، تفکر، کسب دانش و تعلم دارای ارزشه. قرآن نیز با بیانهای مختلفی به تفکر و تعقل و تعمق و تعلم دعوت میکنه، خصوصا در زمینهایی که به دانش توحیدی بشر کمک کنه. پس این احتمال دوم، این که مراد از تعلم علم و عدم العلم صرفا علوم توحیدی باشد، یک نظریه بود. این که مطلق علم هم باشد یک نظریه است. نظریه سومی رو هم ما اینجا مطرح کردیم و اون این که هر دانشی که برای بشر سودمند باشد در اولویت تعلم است. ببینید بعضی از دانش ها ممکنه که ازش استفاده سوء بشود. این که یه کسی استفاده سوء میکنه خب اون یه بحث دیگر است، ما الان اون رو بحث نمی کنیم. استفاده سوء از دانش عملی حرام است، همونجوری که استفاده سوء از چاقو برای کشتن کسی حرام است. یه کسی بگه آقا بعضی از دانش ها آدم ها رو میکشه، بمب اتم میکشه، خب بمب اتم بله استفاده سوء است از دانش، ولی اتم اگر انرژی تولید بکنه بشر استفاده کنه چه اشکالی داره؟ نکته ای که هست، چون دانش ها خیلی گسترده است، انسان ها نمیتوانند همه دانش ها رو فرا بگیرند، محدودیت دارند. از طرفی یک جاهای نیاز انباشته شده هم دارند. ما بگیم با توجه به نیازها اون علومی واجب است تعلم بشود که امروز بشر بهش نیاز داره، دانش سودمند، دانشی که رفع نیازهای امروز رو بکند. حتی دانش حقیقتاً باید یک بلند پروازی هم برای آینده داشته باشه که بتونه در آینده گامهای جدید رو برداره، ولی به هر جهت دانشی که نیاز رو برطرف بکنه، این مورد سفارش دین واقع شده باشد. این هم یک احتمال. هر علمی که تأمین کننده یکی از اهداف فردی یا اجتماعی است و جهل به اون سبب میشه جامعه دچار اختلال بشه، جامعه مسلمین دچار اختلال بشه. این همون علمی میشه که اسلام به فراگیری اون سفارش میکنه. امیرالمومنین فرمود و وقفوا اسماءهم علل علم النافع لهم، علومی که به دردشون میخوره، نیاز بهش دارن. اگر این احتمال سوم رو تقویت کردیم، سفارش به تعلم، تدبر، تفکر، تعقل در هر آیه و روایتی میتونه اشاره به تلاش برای علم سودمند باشه. این سود تارتن سودیست مربوط به تفکر دینی انسان یا ممکنه سودی در زمینه زندگی عادی انسان. پس اگر گفتیم علومی مورد تأکیدند برای تعلم که سودمند باشد، سود تارتن مربوط به معاد است و اخرى مربوط به معاش، سود معادی و سود معاشی رو در بر میگیره. وجوب تعلم، تعلم طب، صنعت، علوم مربوط به هوافضا، مخابرات، علوم سیاست، سیاست خارجی، مدیریت کشور، همه اینها ازش برداشته میشه. اینها میشه مربوط به معاش. اون جایی هم که به علوم توحیدی برمیگرده میشه مربوط به معاد. مراد از سود در اینجا هم سود عقلایی است که ادیان الهی و اسلام اون رو به رسمیت میشناسه، فایده‌ای برش هست. مثلا علم طب فایده دارد. فایدهش چیست؟ درمان بیماران، معالجه افراد رنجور، آسیب دیده. ولی اگر علمی فاقد سود عقلایی است، بلکه متضمن خسارت اجتماعی هم هست، این خارج از بحث ماست. مثلا در بعضی از روایات، همون روایتی که از پیغمبر نقل کردن راجع به کسی جمع شده بودن، گفتن این کیه؟ پاسخ دادن که این علامه است. چی کار میکنه؟ یه چیزایی رو ردیف کردن که تاریخ انساب و چه و چه و چه و هیچ داری میدونه که سودی نداشت، صرفا اطلاع بود. حالا این مراد ما از علم نافع این نیست. وقتی میگیم علم نافع، اون علمی که به یکی از حالات معادی یا معاشی سود برساند. این برداشت که مراد از علم همون علم نافع است مؤیداتی هم دارد. مؤیداتش مثلا دعوت و سفارش قرآن به علوم طبیعی، مباحث زیستی، مباحث مربوط به خلقت. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بس فیها من کل دابه و تصریف الرياح. همه اینها مواردی است که در ابعاد اینها سفارش به تعقل شده و سحاب مسخر بین السماء و الارض برای اینها لآیات لقوم یعقلون. این که افراد در این زمینه ها دعوت شدن، سفارش شدن به مطالعه و به تعقل و تفکر، این مؤید این است که تو این حوزه ها هر چی مطالعه بکنن برای بشر سود داره. هم سود داره برای موارد درآمد زندگیشون، هم سود داره برای امور توحیدیشون. قرآن کریم صریحاً با دعوت به مطالعه و خردورزی در موضوعاتی مربوط به علوم طبیعی، ریاضی، زیستی، نزول باران، زنده شدن زمین، پراکندگی موجودات، گردش باد، ابر، معلق بودن ابر، اینا دقت درش بسیاری از تکنولوژی ها رو بر اساس همین الگوهای زیستشناسی تولید میکنن. ضمن مد نظر قرار دادن انتفاع مردم از اینها برای زندگی روزمرهشون، اینها نشانهایی برای قدرت خدا و ابعاد توحیدی هم به شمار میرن. پس این یک معید. دوم، سفارش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند از هر علمی برترینش رو یاد بگیرید. حضرت فرمود العلم اکثر من ان یحصا، علوم زیاده، شما همه علوم رو که نمیتونید یاد بگیرید. فخذ من کل شیء احسنه، از هر علمی بهترینش را. یا والعلم اکثر من ان یحاط به، علم گسترده تر از این است که بشه بر اون احاطه پیدا کرد. فخذوا من کل شیء من کل علم احسنه، از هر علمی دانشی بهترینش رو بگیرید. حضرت اینجا نمیگه برید دنبال علوم توحیدی فقط، از هر علمی برید فرا بگیرید، علمی که بهش نیاز دارید، علمی که مشکل امروز شما رو حل میکنه. حالا میخواد طب باشد، میخواد دندون پزشکی باشد، چشم پزشکی باشد، یا علوم سیاسی باشد و حوزه سیاست خارجی، این علوم رو برید یاد بگیرید. پس این هم یک دلیل برای، یعنی قرینه برای اینی که علم نافع مورد توجه دین هست. یا در خطبه متقین عرض کردم وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، این فرموش حضرت امیر علیه السلام. در یک روایتی هم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام علوم را از جهات گوناگونی اولویت بندی کردند. باز اونجا سفارش میکنن که میتونه قرینه باشه علم نافع مقصود و مطلوب اندیشه دینیه. حضرت فرمود اول العلم بک ما لا یصلح لک العمل الا به، اولویت تعلم در جایی که عمل انسان مرهون اون علمه، کاری بر عهده مکلفه، این کار بدون علم انجام نمیشه. حالا میخواد یا صنعت هوافضا باشه یا صنعت سیاست خارجی باشه. وقتی عملی مرهون به علم شد باید اون علم رو یاد گرفت. این میشه علم اولویت دار برای تو بر اساس این سفارش. زندگی و کار بدون این علم به سرانجام نمیرسه. تعلم در چنین مواردی اولویت داره، فرقی هم نمیکنه عمل عبادی باشه، انسان عمل عبادیش در گروه یک علمی باشد، مثل مکلفی که میخواد حج رو به جا بیاره، روزه بگیره، احکام حج و مناسک حج رو آشنا بشه، یا احکام روزه رو، یا کارگزار سیاست خارجی، یا کارگزار امنیتی، یا کارگزار فرهنگی، که اینها باید به علوم مورد نیاز خودشون اولویت بدن و اون رو یاد بگیرن. پس در جایی که اولوی، در جایی که عمل تو، کار تو مرهون یک علمیست، اون علم میشه علم با اولویت، یعنی مستطی که به دنبال تعلم مناسک حج و اینهاست براش اولویت داره، باید این رو انجام بده. یا کارگزار سیاست خارجی وقتی میره به دنبال کارهاش باید کسب شناخت و دانش بکنه. یا اون عالم یا دفاعی هوا و فضا باید بره یاد بگیره چجوری از اینها استفاده بکنه. یه علمی رو هم فرمود و اوجب العلم علیک ما انت مسئولون عن العمل به. واجب ترین علوم دانشیست که انسان در مورد عمل بدان مورد سوال واقع میشه، تو مسئولی از اون. روز قیامت میپرسن آقا تو مسئول سیاست خارجی بودی، چرا به نفع مردم کار نکردی؟ میگی بلد نبودم. خب اونجا چرا نرفتی یاد بگیری؟ در اینجا باید یادگیری میشه واجب. پس این اوجب العلم است، اون چیزی که از تو سوال میکنن. یا الزم العلم ما دلک علی صلاح قلبک. و موارد دیگری دارد این روایت که انشالله در جلسه آینده توضیح میدیم. پس اجمالاً ما سه نظریه، سه احتمال مطرح کردیم: مطلق العلم، علم توحید و علم نافع. برای اینکه صرفاً مراد علم توحیدی باشد اشکالاتی رو مطرح کردیم، قرائنی رو برای مطلق العلم گفتیم و قرائنی رو هم برای علم نافع. ادامه این قرائن رو انشالله عرض می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.